خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فقه در کتاب الشرک بود و رسیدیم به اینجا که این شرکت اقسام و انواعی داره. یک نوعش این است که فرمودن یه شرکت واقعی داری یا حقیقی و یکی حکمی. شرکت حکمی یعنی چه؟ یعنی اصلا شرکت واقعی در موضوع وجود نداره، فقط احکامش را شارع آمده ورد کرده و الا شرکتی واقعا وجود نداره. شرکت حکمی این معناشه. که مثال هم میزنیم به اختلاط و امتزاجی که عمدن یا قهرن حاصل بشود در یه چیزهایی که امتزاجشون واقعی نیست، مثلا گندم. گندم ها به هم میریزن تو هم دیگه، اما اجزایشون از هم منفک، گندم، برنج و امثال اینا. اما فقها در همین ممتزج شدن گندم ها و برنج ها حکم به شرکت حکم کردن یعنی چه؟ یعنی احکام شرکت را قائل شدن. پس اگر هم میگوییم دوگونی گندم مال زید و عمر اگر مخلوط شد شریک میشن، این شرکت شرکت نیست واقعا، این احکام شرکت شرکت حکمیه است. خب یه نوع دیگه داریم که این استثناء کردیم و اون این است که نه، در اثر امتزاج این دو چیزی که با هم ممزوج میشن تبدیل میشن به وجود واحد و در توضیح هم داد. مثل مایعات، در مایعات خیلی واضحه، مثلا مثل دو کاسه آب وقتی ریختیم شروع هم دیگه، مثل برنج خو نیست، برنج ها تو درون هم دیگه نمیرن، اما آب چی؟ چرا؟ مولکول های آب به هم جذب میشن و ادغام میشن در هم و تغییر میکنن. پس توجه فرمودی، بنابراین به حسب دقت العقلیه هم امتزاج سبب میشه چی؟ یه وجود واحدی پیدا میشه غیر از وجودات قبلی. در اثر چی؟ در اثر امتزاج. اون وقت وقتی که این پیدا شد، خب این مال کیه؟ این مال یه نفرشون خونیست، مال دو نفرشونه، خود با خود شریک میشن تو این موجود جدید که در اثر امتزاج حاصل شده. خب این مثال واضحش. یه موردی که داریم عرفن اینطوره، به دقت العقلیه نیست، تو مولکولاشون ربطی به هم ندارن. مثل چه؟ مثل دوگونی آرد. دوگونی ها در تون جامدن، مولکولاشون مثل مایع نیستن، تو هم نمیرن، ادغام هم نمیشن. اما نه از بس که ذراتشون خیلی ریزن. و دیگه بین آرد را ملاحظه بفرمید، دونه دونه چقدر ریزه، تبدیل تشکیل شده از یه دانه های ریزی، اما خیلی ریزه. در نظر عرف اگر دوگونی آرد به هم مخلوط شدن حسابی، اینها را هم میگن موجود دیگه، این یکی شدن اینا و وحدت عرفیه پیدا میکنه. وحدت عرفیه هم باعث شرکت میشه، شرکت واقعی عرفی. این هم پس کجا عرض میشد؟ گفتیم حکمی. حکمی یعنی اصلا شرکت در موضوع واقعا نیست، صرف احکام شرکته. اون در مورد گندم و برنج و این چیز هاست که اتحاد وجودی به ایتوه پیدا، نه عرفن نه عقلا. این اونجا ولی اصحاب قائل شدن به شرکت، این شرکت حکمیه هست در مثل گندم و برنج. این دیگه توضیح دادن، دیروزم گفتیم، بعد از درس متوجه شدم که باز بعضی برادران متوجه نشدن، گفتم یه بار دیگه شرحش را عرض بکنم. خب عرض شود به خدمت شما. آسان نه، توضیحیست راجعه. چرا؟ چون احکام شرکت که هست، یعنی در شرکت حکمی کل احکام وجود داره، تفاوتی ندارن از بابت احکام. یعنی شاید بفهمید که ثمره عملیه نداره، ولی خب این چیزی که فقهاتون تعبیراتشون مختلفه، بعضی جا گفتن شرکت حقیقیه، بعضی جا شرکت حکمیه، لازم بود اینو توضیح بدیم. حالا اینجا یه چیزی اضافه بفرمایید که از کلمات صاحب جواهر حاصل شده و بعد هم بله صاحب جواهر که فرموده، عرض شود مرحوم سید یزدی در عروه هم تبعیت کرده و ایراد وارد شده برش که این تعبیر درست نیست و اون یه خوب دقت بکنید، هیچ امکان نداشته باشه کی میاد چی میره، شما حواستون به من باشه. و اون در مورد شرکت حکمیه است، در مورد شرکت حکمیه تعبیر کردن بهش شرکت ظاهریه، اون وقت اون حقیقیه را گفتن شرکت واقعیه، حکمیه را گفتن شرکت ظاهریه. هم آقای حکیم در مستمسک و هم سیدنا استاد در تقریرات درسشون اعتراض کردن، گفتن این تعبیر به شرکت ظاهریه غلطه، اما حکمیه درسته، اما تعبیر به ظاهریه غلطه. یعنی شرکت حکمیه را بنامیم شرکت ظاهریه غلطه. استدلال آقای حکیم این است، میفرماید که یه ایراد اثباتیه، میفرماید برای اینکه این تعبیر از کجا در آمده، تو روایات که نیست، تو کلمات فقها هم نیامده، بنابراین ای جهت ایراد گرفته. محقق خویی یه ایراد علمی گرفته، می فرماید این شرکت ظاهریه که میگیم خب یعنی حکم ظاهری، یعنی در حسب حکم ظاهری حکم می شود به شرکت. در مورد اختلاط گندم که مثالش گندم هم بود، دوگونی گندم، یکی مال زید و دیگری مال عام، و ممزوجشون کردیم با هم که گفتیم شرکت حکمی است، همین را گفتن صاحب جواهرینا شرکت ظاهریه، شرکت ظاهریه تعبیر کردن به ظاهر. ایراد محقق حکیم را که گفتیم، ایراد محقق خویی این است که عنایت کنید، میگه که همیشه حکم ظاهری باید محتمل الاصابه باشه با حکم واقعی، و حالا اینکه اینجا ما احتمال اصابه نمیدیم، برای اینکه روی هر دانه گندمی که انگشت دست گذاشتیم، خب اینا دیگه اینا دونه دونه هم دیگه، یعنی مثلا چند هزار دونه گندم هم. هر کل واحد واحد خب یا مال زید بالخصوص دیگه ربطی به عم نداره به حسب واقع، یا مال عمره دیگه ربطی به زید نداره به حسب واقع، خب موضوعش اینطور شد دیگه، چون که شرکت ها. اون وقت پس بنابراین اینجا که اگر مقصودتون این است که در ظاهر حکم می شود به صورت حکم ظاهری به یک شرکت ظاهریه، یعنی این شرکت یک حکمی ظاهری به حسب واقع، این مال یا مال زیده یا مال عمره، یعنی این مال اختصاصیه، خب شرکتی نیست، اما در ظاهر مثل احکام ظاهریه، مثلا در استصحاب، مثلا فرض کنید استصحاب می کنیم بقای وجوب را، ممکنه واقعا واجب نباشه، ممکنه واجب باشه، اما از پرتو استصحاب یه حکم ظاهری به وجوب پیدا می شود. خب محقق خویی می فرماید همیشه حکم ظاهری باید احتمال انطباقش به حکم واقعی بره، مثلا فرض کنیم مثل همینجا که گفتیم استصحاب وجوب می کنیم، خب احتمال هم هست که در واقع واجب باشه، ممکنه هم نباشه، اما احتمالش که هست. اما در صورتی که حکم ظاهری قطعا مخالف واقع باشه، یعنی ما میدونیم حکم واقعی من ایدونه گردم، اگر مال زیده دیگه مال عم نیست، شرکتی عم باش نداره، اگر مال عمره زید دیگه دخالتی بش نداره، پس این شرکت در متن واقع مقطوع العدمه، و اون وقت هیچ حکم ظاهری نداریم که 100% مخالف واقع باشه، حکم ظاهری باید محتمل الاصابه باشه به واقع. این حکم ظاهری به شرکت که به اصطلاح شرکت ظاهری اسمش گذاشتید، آیا ما احتمال میدیم در واقع شرکتی باشه؟ نه، چون هر دونه دونه یا مال زیده دیگه ربطی به عم نداره، یا مال عمره دیگه ربطی به زید نداره، پس حکم واقعی وقتی این شد دیگه چطور ممکنه حکم ظاهری بر شرکت جعل بشه؟ محتمل الاصابه به واقع نیست. ولی بسیارم فرمایش صحیح، بنابراین هر دوتاشون، هم سیدنا الفقیه الحکیم و هم سیدنا الاستاد الخویی، هر دو اعتراض کردن، گفتن این تعبیر تعبیر غلطیه. آقای حکیم آقای حکیم منشأ اشکالش این است که این مندرآوردیه، چون سابقه ای در کلمات فقها نداره، ارشد خدمت شما، و محقق خویی بالاتر یک ایراد علمی گرفته بر این. پس بنابراین تعبیر به شرکت ظاهری اگر مقصود از ظاهری، حالا این تا اینجا که رد کردیم دیگه. ولی عرض کنم به خدمت شما، ممکنه ما یه توجیه بکنیم بگیم مراد از این ظاهریه حکم ظاهری نیست، اون حکم ظاهری که محقق خویی بهش ایراد گرفتن فلان، برای خوب درسته ایراد آقای خویی بسیار ایراد صحیحیه، همینطوره، ما هیچ حکم ظاهری نداریم که ما که قطع داشته باشیم به اینکه مخالف واقع، حکم ظاهری حتما باید محتمل الاصابه باشه به واقع و ایراد آقای خویی درست. اما ما احتمال می‌دیم کلمه ظاهری یعنی چه؟ نه یعنی اون حکم ظاهری، ظاهری یعنی صورت ظاهر، یعنی در نظر بدوی، یعنی ظاهری، ظاهری یعنی مثلا ظاهری طور به نظر میرسه در بدو امر به حسب ظاهر، نه اون ظاهری یعنی حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی. پس ابتدایی نشون میده به حسب ظاهری طور، ولی نه اینطور نیست به حسب باد قضا. پس ممکنه اگر مرادشون از این کلمه شرکت ظاهری این مطلبی باشه که ما بیان کردیم، خود ایرادی برش وارد نیست، میشه همون شرکت حکمیه، یعنی یه چیز ظاهری و سطحی، شرکتش ظاهریه یعنی به حسب ظاهره، یعنی به نظریه غیر دقیق به حسب ظاهر قضیه است، هرچند واقعیت نداره. مقصود اینه، اگر مقصودشون از این تعبیر به شرکت ظاهری اینی که ما الان گفتیم باشه، خود ایرادی برش وارد نیست، میشه همون شرکت حکمیه، یعنی یه چیز ظاهری بدوی که واقعیت هم نداره، مثلا سرابی را آدم از دور میبینه به حسب ظاهر خیال میکنه آبه، خوی ظاهرش اینه، ظاهر قضیه است، ولی در واقع آب نیست. اینجا هم اینجور ظاهر به این معنا، نه اون حکم ظاهری که اصطلاحیست از در احکام ظاهریه که باید محتمل الانطباق باشه با حکم واقعی، اگر اون مراد باشه ایراد آقای خویی وارده. عرض کنم به خدمت شما، اون براءت به معنای فقط این است که عقابی صورت نمیگیره، عدم تنجزه، حکمی نیست، حکم ظاهری هم که بهشون یعنی ثانیاً در همون جا نه چون غیر محصول شده از فعلیت میفته، وقتی که از فعلیت افتاد دیگه منطبق هم میشه دیگه، چون حکمی هم حرمتی هم داری و فعلی نیست، سر اثر عدم حصر شبهه غیر محصوله، در اثر عدم حصر حکمی هم که در واقع هست از فعلیت میفته. بگفتم دیگه متوجه نشدی دیگه بین، نه ایراد شما این بود که برای هر مخالفت داره با اون حرمت چیز، اما مثال شما خوشبه غیر محصوره بود، جوابم عرض کردم در شبه ما غیر محصور و حرمت واقعی فعلیت نداره، تمام شد و دیگه لفتش نمیده. ده مثال بزن، مثال دیگه بزن تا جوابم بکن. محقق خویی درست برموده، همیشه حکم ظاهری باید محتمل الانطباق باشه بر وقت، درسته، چرا؟ چون حکم ظاهری به معنی چیه؟ به معنای این است که همون حکم واقعی را آوردن تا مرحله ظاهر، به یه شکل دیگه در آوردن در ظاهر، نمیشه قطع به خلافش داشته باشیم، فایده نداره، اون نمیشه دیگه حکم ظاهری. پس ایراد محقق خویی بر اون اصطلاحی که گفتیم اون ایراد وارده و درسته، اما گفتیم شاید مراد اون نباشه، به اون اصطلاح نباشه. این هم چه نه، آب قابل تجزیه نیست. بعضی از محققین شیمی سوال بکنید، مولکولاش ادغام میشن میرن تو همدیه و قابل تفکیک نیست، در مایعات نیست. اما در جامدان مثل آب خب گفتیم عرفیه، نه به دقت عقلیه. نگاه محقق شیمی خب دقت عقلیه میشه. آره عرفی گفتیم. خب عرض کنم به خدمت شما، حالا عرفیش هم قبول نداریم خب مهم نیست، نباش، میشه مثل جنون چیش اصلا مهم پیش نمیاد. عرض کنم به خدمت شما، و اما بحث بعدی، گفتیم که تقسیمات زیادی راجع به شرکت مطرح شده که صاحب عروه هم بهشون اشاره کرده، اما ما باید دستبندی جدیدی و بیان واضح تری اینا را بیان میکنیم. عرض شد خدمت شما، یکی از این تقسیمات این است که این منشأ شرکت گاهی از اوقات اختیاری است، گاهی غیر اختیاری و قهری. پس هر دو صوری دارن. صور اختیاری یعنی اختیارن به اختیار خودشون این دو نفر شرکت را به وجود آورده باشن، این چند صورت داره. یه صورت این است که با انشاء عقد باشه، عقد شرکت، دو نفر اموالی دارن اینا را مخلوط میکنن و عقد شرکت را جاری میکنن. اشترکنا، همین که اونم گفت قبلتو و اشترکتو معک فی هذا المال، این دوتا مال که قبلا از هر کدام یه صاحب جدایی داشته قاطی میشن، چیز میشن و بر سبیل اشاع میشه، یعنی مجموعشون نصف مشاع مال یا آقا نصف مشاع شریک میشن تو این مجموعه با هم و عقد را جاری میکنن. چه عقدی؟ عقد شرکت. عقد شرکت هم همین صیغش اشترکنا یا تشارکنا، اشکالی نداره. آره عرض کنم اونا تا قبل توش هم باید بگن، یکی میشه موجب یکی میشه قابل. عرض کنم به خدمت شما، و ممکن است که از صیغه صلح استفاده بکنن. چطور؟ مثلا یه آمده مثلا یه میلیون تومن آورده، عرض کردیم طلبه خیلی پول زیادی ندارن، یه میلیون آورده، اونم یه میلیون آورده، میخواستم بگم صد هزار تومن میدم، نه صد هزار تومن دیگه امروز نمیشه مثال ده، یه میلیون آورده، اونم یه میلیون آورده، میخوان با هم شریک بشن، یه میلیوناشون هم جدا. خب چه کار میکنن؟ صیغه صلح جاری میکنن. این یکی صاحب یه میلیون ایوری میگه من صلح کردم نصف مشاع مال خودم را به نصف مشاع مال شما. نصف مشاع مال خودش میشه چی؟ میشه معوض. به نصف مشاع مال تو اونم میشه عوضش به صورت صلح. اونم وقتی که گفت قبل تو وقتی میشه و فرض اینه که این نصف مشاع مال خودش را دیگه داده به اون، اونم قبول کرده که در مقابل نصف مشاع مالش که بره برای کی؟ برای اولی. پس نتیجتاً هر کدامشون صاحب نصف مشاع کل میشن، یه نصف مشاع از مال خودشون، یه نصف مشاع از مال دومی. وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه که هر دو صاحب نصف مشاع کل مال میشن. یعنی مثلا این مالکیتشون که جدا بود، این نسبت به مال خودشون نسبت به مال خودش، بعد از آنی که این صیغه صلح را خوندن شریک میشن علی سبیل الاشاعه. یعنی علی کل مال 2 میلیون تومنه، نصف مشاعی 2 میلیون مال زیده، نصف مشاعش هم مال عمره. به از چه طریق؟ به وسیله صیغه صلحی که خودشون جاری کرده. هر کدام یکیشون میگه صالح تجه. چیه صالح تجه؟ نصف مشاع مال خودم را به نصف مشاع مال تو. اونم میگه قبل تو، یه مطلب تمام میشه. پس اینم یک راه. راه سومی هم داریم که نظیر ایقاعه، و اون این است که صحیح این هم که یک کسی مثلا فرض کن یه خونه ای داره، یه چیزی داره، اسبی داره، ماشینی داره، میاد میگه که شرک تو که فی مالی، به صورت تبرعی میگه تو را شریک کردم در نصف مال خودم. همین که این را گفت بودیم لازم نیست بگه قبل تو، چون که این تبرعاً هم میتونه این کارو بکنه. تو را شریک کردم در نصف مال خودم، همین که این را گفت دیگه انجام میشه. بله نظیره بس. نه شرک تو خود عنوان صیغه تشریک بهش میگن که همون واقعش هبس شرکت که فی مال. بله نه نه شرکت که فی مالی میتونه بگه بدون این که قبل تو بگه، به صورت ایقاع هم صحیحه تبرعا. خب این هم یک صورت ممکنه هم به صورت عقد واقعش بکنن، اما همین مقدارم که او بگه شرکت که فی مالی تو شریک خودم کردن، یعنی نصف مال خودم را به تو بخشیدم، هم کافیه. هیچی نگو داشته باشه. آره صحیح. نه مثل هبت هر شبت به خدمت شما به منزلت دل هبت، چون که خود هبت از را خوده، اما این دیگه گفتن قبل تو هم نمیخواد، همین که گفت شریکت کردم تمومه دیگه. این هم یک قرص. خب اینا از سنخ انشاییاته. خب یه رقم داریم تشریک اختیاری که از سنخ انشایی نیست، از سنخ خارجیه. مثل چه؟ مثل اینکه دوتا توافق بکنن که بیان با هم مالاشون مخلوط بکنن. ما نگفتیم امتزاج اونجا به شرکته. خیلی خوب، پس این عرض کنم میاد هرچه که مال اموال داره عرض شود اینا رو با هم مخلوط میکنن، یه گونی مثلا آرد این داره یه گونی آرد داره اون، میخوان با هم شریک بشن، آردارشون با هم مخلوط میکنن. وقتی خوب مخلوط کردن به طوری که کاملا قاطی شدن، خود با خود شریک میشن. آره دیگه این شرکت حقیقیه یا شرکت حکمیه دیگه، حد اقلش اینه که حکمیه باشه، حکم احکام شرکت ثابت میشه، بعضی نه شریک میشه. این هم یک نقطه. این اختیارن انجام میدن، چون اختیارن انجام میدن تو دیگه. یه قسم دیگه داریم از شرکت اختیاریه که یک فعل مملکی هست در شرع. این فعل مملک را با مملک هم میدونن، یعنی فعلی که موجب ملکیته، این فعل مملک را با هم انجام میدند. مثل چه؟ مثل احیاء المواد، مثل حیازت المباحات. خب احیاء المواد یه زمین موادیست، دو نفر میان یک زمین مواد را با هم احیاء میکنند، خود به خود این زمین مکه مشاع میشه بین دو نفریشون. یا مثلا حیازت المباحات، مباحاتی هست مثلا تو هیزم تو جنگله، یا مثلا علف تو بیابونه، یا مثلا پرنده تو هوا، حالا جمعون مباحات اولیه دیگه، یا آب رودخانه ها، رودخانه های بلا مالک. خب با هم میرن اینها را حیازت میکنن، حیازت مشترک. من حازه ملک، هر کسی حیازت کرد در شهر وارد شده که حیازت کننده مالک میشه. نسبت به چه؟ نسبت به مباحات. مباحات یعنی چیزهای اموال بلا صاحب. حالا اگه دو نفر شریک شدن و با هم به کمک هم این حیازت را انجام دادن، خب دوتاشون با هم مالک میشن علی سبیل اشاعه. مثلا تو بیابون با هم یه قناتی احداث میکنن، با هم یه چاهی حفر میکنن، با هم یک نهری به وجود میآورن، و با هم که انجام دادن یا خود به خود شریک میشن علی سبیل الاشاعه. این هم یه قسم از شرکت اختیاری. این هم مثال های دیگه هم ممکن داشته باشه، حالا یه مثال های مقداری که دیگه ما به ذهنمون آمد. پس این قسم اول که عبارت بود از این که شرکت در مال به صورت اختیاری واقع بشه. قسم دوم این بود که به صورت قهری واقع بشه. به صورت قهری، حالا یه دوتا مثال واضحش ارث. یه کسی صاحب یه اموالی بود، از دار دنیا رفت، ورثش متعددند. این موت مورث باعث ملکیت با شرکت میشه، اینکه این ورثه شریک بشن در این اموالی که ارث بهشون رسیده، چون که این دیگه مال مال همه شونه، مال همه وراثه. پس این موت مورث باعث چی شد؟ باعث شد که اینا مالک شدن به صورت شرکت این ورثه. اینم یه نوع. یک نوع دیگه داریم شرکت قهریه، و اون این است که امتزاج واقع بشود بین المالین به صورت غیر عمدی. مثلا فرض کنید که یه حرف مثلا یه قضیه یه اتفاق میفته، این دوگونی ها اینا به اصطلاح میریزن و هم دیگه بدون اینکه اینا کسی بیاد اینا را این کار انجام بده. مثلا یا باد مثلا میاد دو تا چیز میاد مخلوطشون میکنه با هم دیگه، یا اینکه یه حیوانی بعید هم نیست، یه حیوانی از را گذشته مثلا تنت خورده به اینا، اینا ریختن رو هم دیگه تو هم دیگه مخلوط شدن. یا حتی آدمی غیر خودشون، غیر اون دو نفری که مالکن، یه شخص ثالثی مثلا عقلش کمه یا چه اومد با آه چرا این دومون اینطور، خب بهتر اینه که مخلوط بشن با هم دیگه و این دوتا گوری رو با هم مخلوط کرد. آدم صفیه بود، عقلش کم بود، خیال کرد که اینطور بهتره، آه مردم با هم شریک باشن خب بهتره تا اینکه هر کیس مالش که خودش بوده دا توجه فرمودید. خب این هم باعث شرکت میشه، شریک میشن به این سبب، سبب قهری حساب میشه، یا حیوانی یا دیوانه یا آدم صفیحی، یا اینکه باد مثلا این کار کرده یا فلان، میشه شرکت قهریه، بهش میگن شرکت قهریه. خب این هم مثاله، توجه فرمودید. خب یک قسم دیگری، باز یک تقسیم دیگری، مرحوم سید به تبعیت از صاحب جواهر اومده در عروه مطرح فرموده در رابطه با انواع شرکت. اون است که متعارف از شرکت این است که شرکت علا سبیل الاشاعه باشه، یعنی مشاع بشه. اشاع و مشاع شدن یعنی کسر مشاع. شنیدید کسر مشاع رو تو دبیرستان خوندید دیگه؟ آره، شاید تو راهنمایی خوندید کسر مشاع. کسر مشاع مثلا میگن نصف، ثلث، ربع، خمس، اینا کسر مشاع. یه پنجم، یه چهارم، یه سوم، یه دوم، خب اینا چی هست؟ کسر مشاع. مثلا این مال یه دومش مال اینه، یه دومش مال اون، این چیه؟ این اشاعه است، بهش میگن کسر مشاع. این صورت متعارفشه. یه صورت دیگه داریم شرکت به نحو کلی در معین. کلی در معین این اصطلاحشه، اشاعی در کار نیست. مثلا فرض کنید به این صورته که یک کسی خرمنی داره، خرمن را در کتب مکاسب و اینا بهش میگن چی؟ صبره. صبره ای داره، صبره از تای گلون بیدر، بیدر میگن دیگه خرمنه، بیدر بیادر یعنی خرمن ها عرض کنم. ولی در این اصطلاح اصلاحی کتابیمون بهش گفته میشه صبره. صبره یعنی خرمن. میاد از این خرمن گندمی که همش هم ملک خودشه، یه صاع را به صورت کلی، صاعا من صبره، میفروشه به کسی. بعد از آن اینکه صاعا من صبره را فروخ به کسی، اون شخص مالک یک صاع. صاع یعنی چقدر؟ یعنی حدود 3 کیلو. 3 کیلو یه ذره کمتر بهش میگن صاع. صاعا من صبره، یه ساعه را اون مالک شد، خرید دیگه، پول داد. اما نه یه ساعه گندم کلی، یه ساعه گندم خصوص این خرمن، از جای دیگه حق نداره بده، خصوص این خرمن اون خریداری کرده. پس این خرمن به قدر یک ساعش مالکیه، مال شریکه، مال او آغاز. اما این یک ساع هم معین نیست، کلی در معینه، یعنی هر ساع قابل انتباه تا بر جمیع ساعهای این خرمن. او یک ساع کلی صفر میکنه برای اینکه یه ساع ای بر بده، یه ساع یا او بر بده، بالاش بده پایینش بده چه بده هر طرف قسم به صورت چیز قابل انطباق کلیه اون ساز قابل انطباق علا کثیرینه اما ختمن همین خرمن نه خارج از این خرمن اینه بهش میگن دبوزو کن اینه بهش میگن چی؟ میگن کلی در معین بعضی خواستن هم مناقشه بکنن که کلی در معین از مقوله شرکت نیست ولی از مقوله شرکت چرا برای اینکه او یک تا اجندم حق نداره جای دیگه بده قطعا بده کار از همین خرمن پس بنابراین این خرمن الان شریک داره شریکیه او در زیدی که آمده یک ساعتی خرمن خریده این یه ساعت گندمش کجاست اون یه ساعت تو همین خرمنه اما علاوه چه کلی این هم یعنی شرکته نه این مشاه نه مشاه حتما کسر عزیزم خب گفتم کسری نیست نه کسر نیست کسر میره تو کلش یه ساعت اختیار هم دست خودشونه یعنی خود فروشنده حق داره یه سا از این گندم هر کجا که درش خواست بده و حالا اینکه اگر کسر مشاه شد با رضایت طرفین باید باشه چون که تسلیم داره نفوذ داره تو همه گندم ها در کسر مشاه باید با رضایت طرفین باشه و حالا اینکه در اینجا خود همین فروشنده یه سا رو در میاره میده دیگه لازم نیست نزنه با فروشنده پس بنابراین این قطعا کلی در معینه و قطعا هم کسر مشاع نیست عرض کنم خدمت شما بعضی خواستن مناقشه من مرحومه سیدون الاستاد محقق خویی جوابم دادن گفتن نه درست هست صلاح صحیحیه اینم یه نحوه شرکته برای اینکه اول قبل اینکه بفروشه اون سارا و کل گندم مال خودش بود شریکی نداشت بعد از آن اینکه یک سارا فروغ الان شریف داره توی این خرمن یا نداره داره که تو مجبوری یه ساعتش رو باید بده به مردم پس شریف داره تو پس با همین یه ساعت مخلوط تو کل دیگه بله نه بابا جون آیه دیگه بزار بلا دیگه دست خودشه نه 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 در بر حسب شرطه شرط کردی یه ساعت گندم خوب حق نداری جنم دهی داری پس بنابراین مهم نیست این مسائل خب اینا اصطلاحات داریم شرح میدیم مطلب علمی که نمیدیم حالا چون مقدمات ورود در بحثی پس بنابراین این هم یه صورت قضیه این هم یه تقسیم برای شرکت که گاهی علا سبیل الاشاعت گاهی علا سبیل الکلی فی المعین این هم یه تقسیم بله دیتا بیده بحث بعدی هم خمسه مرحوم الاحد میکنم بله بله خود خمس یعنی یه پنجم کسی مشاه بله عرض کنم خدمت شما در آخر کار صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه یه چیز دیگری فرموده که باز یه قسم دیگری فرموده یه قسمی از اقسام شرکت هست عرض کنم به خدمت شما که تفاوتی داره در حکم با سایر اقسام و اون چیه؟ و اون قضیه خمس و زکاته در باب خمس و زکات مثلا در زکات همه فقرا شریکن در این زکات این که این زکات مال همه فقرا مال همه فقرا است مال که همه فقرا است ولی در این حال یه نفر از فقرا میتواند بیاد بگه کل زکات بگیره بره برای خودش بخوره این خلاف قاعده است مقتضای قاعده در باب شرکت چیه؟ اینه که وقتی مال شرکت بین اشخاص زیادی همشون سهیمه و باید تقسیم بشه رو همشون و هر نوع تصرفی منوط به رضایت همشون همه شرکا در حال دیگه اینجا این زکات مال همه فقراست اما یه فقیر میتوانه بیا کل زکات این مثلا مال بگیره و بره اشکالی هم نداره در باب خمس چطور؟ خمس هم همینطور میفرماید که این یه پنجم چه خمسه هم مال همه است همه این سادات ایدهم الله تعالی البته به شرط اینکه فقیر باشن و امام معصوم الان امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف آره نصف مال امام معصومه نصف هم مال سادات و فقیره و بالاخره باید تفاصیلی که هست توش عرض کنم به خدمت شما. حالا امام معصوم و نصفش کار نداریم چون که اون دیگه شریک ندارم، مال خود امام معصوم تنها. اما این که مال سادات و قسمت دومش که مال کل ساداته، با همه سادات شریک هم چون مالک هم علا سبیل الاشاعه. و حالا اینکه یه سید میاد کلی خمس میگیره میبره برای خوده، آیا حق دارد یا نداره؟ اگر به اندازه احتیاجش باشه، اضافه نباشه، حق داره. یعنی این مقداری را که برداشت برده واقعا احتیاج داره و اضافه بر احتیاجش نیست، اشکالی نداره. اما اگر اضافه بود بر احتیاجش، جایز نیست. به اندازه احتیاجش باشه اشکالی نداره. خب این سید میفرماید اینم یه چیز عجیب غریبی که از طرفی شرکت هست و از طرف دیگه حکم شرکت اینه که شرکا همه باید راضی باشن، همه باید مثلا دخالت بکنن چون که صاحب مال هست. و حالا که در باب خمس و زکات اینطور نیست، با اینکه شریکن همه. محقق خویی رحمت الله علیه و قدس الله نفسه میفرماید که این مسامحه است. مسامحه در تعبیر یعنی چه؟ یعنی افراد سادات و افراد فقرا به اشخاصهم مالک نیستن که شریک باشن، اونطوری که سید تصور کرده، سید صاحب عروه. چرا اگه طور شد خب خیلی کار مشکل میشه. فرموده است که این ملکیت مال عنوان کلیه و عنوان کلی قابل استقصاء علی کل واحد واحده. متوجه آقای خویی چطور مسئله رو حل کرد؟ اگر این شرکت بود بین جمعی افراد، یعنی جمعی افراد سادات کل واحد واحد سهمی داشتن، خب دیگه این نمیشه دیگه اینطور حکم بکنیم، باید همه نظر بدن. میفرماید اینطور نیست، این ملکیت مال کیه؟ این ملکیت مال یه عنوان کلی سید اولاد پیغمبر فقید این قابل منطبق میشه. این عنوان کلی بر یه نفر، یه نفر میتونه بیاد برداره ببره. توجه فرمودید، مثل اعتق رقبه. حالا همه رقبه ها داخل یه رقبه را آزاد میکنه، کافیه یا نه؟ چون که عنوان رقبه یه عنوان کلی صرف میکنه بر یه نفر. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ناحواسمون نبود.